عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الله خير الناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على الطاهرين أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مقدمات کفایه به دهمین مقدمه رسید که این بود: آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط وضع شدن یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شد؟ که قبل از اینکه این سوال پاسخ داده بشه و دلایلش بیان بشه، آخوند فرمودن ما یک مقدماتی را پیشاپیش باید بگیم که پنج مقدمه است، پنج نکته است. نکته اول ارتباط این سوال با مسئله قبل بود، حقیقت شرعیه که آیا مربوطه، یعنی نوع نظری که در حقیقت شرعیه اتخاذ میکنیم تأثیر داره در طرح یا عدم طرح این سوال برای ما، که در جلسات قبل بحث شد و گفته شد. مقدمه دومی که بیان میشه اینه که اصلا صحیح یعنی چی، فاسد یعنی چی، معناش کن. آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح وضع شدن یا برای اعم، حالا اعم از صحیح و فاسد، معنای صحیح و فساد چیه؟ آخو میفرمایه تعریفی گفتن فقها، ها، متکلمین، اطباء، در هر علمی و عالمانی یک جور این واژه رو تعریف کردن. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا فقها ها صحیح رو اینطوری تعریف میکنن، میگن صحیح عبادتیه که در بحث عبادات، در عبادیات میگن صحیح عبادتیه که اگه انجامش بدید دیگه اعاده و قضا ساقط میشه. صحت یعنی اسقاط اعاده و قضا، یه قضا نمیخواد، نماز صحیحه یعنی تمام شد دیگه، تکرارش برات واجب نیست یا قضای اون برات واجب نیست. در معاملات هم صحیح رو میگن ترتیب اثر مطلوبیاتون باشه در بحث بین، به این را اینطوری معاملات به معنای عام، عام از عقود و ایقاعات و غیر عبادیات به طور کلی، حتی توسلیات، یعنی اثر که مطلوب از اینه براش بار بشه، اثر مطلوب بر این بار بشه. فقها پس صحیح رو اینطوری یا صحت رو اینطوری معنا میکنن، اسقاط اعاده و قضا در عبادیات، در معاملات ترتب و اثر مطلوب. متکلمان صحت رو چطور معنا میکنن؟ میگن فلان چیز صحیح است، فلان عمل صحیح است، یعنی مطابق با شریعت. فاسد است یعنی چی؟ یعنی مخالف با شریعت. هر چیزی که مطابق با دین باشه کار درستی است، کار صحیحی است. هر چی مخالف با دین باشد کار صحیح نیست. اطباء صحیح را چطور معنا میکنن؟ موقع میگن این بدن یا این جسم صحیحه یعنی چی؟ یعنی اعتدال مزاج داره، اعتدال مزاج داره، طبق طب سنتی و طب قدیم. اخلاقیون مثلا صحیح را چطور معنا میکنن؟ راستگویی صحیح است، عدالت صحیح است. صحیح یعنی ما را به هدف مطلوب میرسونه، ما را به کمال مطلوب، ما را به سعادت میرسونه. هر کاری که ما را به سعادت برسونه میگن صحیح، درست. هر کاری که ما را از سعادت دور کنه میگن نادرست، ناصحیح. پس مقدمه دوم از پنج مقدمه این که آخوند قبل از اتخاذ موضع درباره اینکه آیا الفاظ عبادت برای صحیح وضع شدن یا برای اعم، پنج تا مقدمه ذکر میکنه. مقدمه دوم معنای صحیحه. عرض کردیم میگه که تعاریف متعددی هر علمی و در هر عالمی واژه صحیح، درست را یا مقابلش نادرست و ناصحیح و فاسد را به گونه ای تعریف کردن. اما جمع‌بندی خود آخوند اینه، ایشا میفهمد به نظر بنده معنای حقیقی صحت یه چیز بیشتر نیست و اون تمامیت و کماله. صحیح یعنی کامله، درسته، کامله، تامه، کمی نداره، نقصی نداره، این یعنی صحیح، تمام و کمال. یا بعدم اصطلاحات اینگونه به کار گرفته میشه: تام الاجزاء و شرائط، تام اجزاء و شرائط. صحیح یعنی این همه اجزاء و شرائطش کامله، این یعنی صحیح. منتها اون تعاریفی گفته شده همه تعریف به لازمه است. لازمه کامل بودن، تام بودن در هر کجا یه جوره، همگی از لوازم همین معنا هست که متناسب با دغدغه های علوم مختلف و عالمان مختلف بیان شدن. هر کسی لازمه خودشو میخواسته ازش بگیره، نمیخواسته معنای حقیقی صحیح رو بگن. صحیح رو مثلا متکلم مطابقت با شریعت براش مهمه، مطابق با دین هست یا مطابق با دین نیست، یا طبیب اعتدال مزاج براش مهمه، اینکه حالا مطابق با دین هست، آیا بهشت میبردد به جهنم که وظیفه اولیه طبیب اینا نیست که، یا آیا عادل لازمه قضاشو باید به جا بیاری نیاری، نه اون میخواد تو مزاجت معتدل باشه، سر جاش باشه، همه چی کار خودشو انجام بده، جسم سالمی داشته باشه که در خدمت، اگه طبیب مسلمان باشه میگه من تمام تلاشم اینه شما جسم سالم داشته باشه که چی بشه، که روح سالمم داشته باشی به تبعش تلاش کنی و بعد زمینه فراهم بشه برو. به هر حال یا عالم اخلاق کمال مطلوب براش مهمه، سعادت مهمه، لذا میگه صحت یعنی کاری که ما را به کمال مطلوب برساند، به سعادت برساند. هر کدوم لوازمی که متناسب با دغدغه‌های علوم و عالمان مختلف، هر کدوم لازمه خاصی رو گرفتن، این معنی صحت درسته؟ پس صحیح یعنی تام، یعنی کامل، یعنی تام الاجزاء و شرائط، همه اجزاء و شرائطی که باید درش باشه هست، این یعنی صحیح. حالا بعد سوال میکنیم آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح مرز شدن؟ یعنی بدون هیچ کم و کسری همه اجزاء و شرائطش، مثلا 5 رکن و 10 غیر رکن و هر چی همه رو داره، اینو بهش میگیم صلات؟ یا نه غیر تام الاجزاء و شرائط هم بهش میگیم صلات؟ مثلا همش درسته، فقط رکوع به جا نیاورده، همه رو انجام داده، فقط یه سجده رو به جا نیاورد، همه رو گفته فقط نیت نکرده بود، اصلا وضو گرفته اومده رو به قبله، همه تراعت تام درست، ولی نیت نکرده بود. مثلا اینم بهش میگیم نماز، یا نماز این لفظ برای تام و کامل وضع شده، تام الاجزا باشه. صحیح میگه برای این همینطوری باید باشه، امین میگه نه، برای به اونم میگیم نماز، به نماز فاسد. حالا بعدم یه توجه، واژه صحت و فساد هر شیعی به حسبه هست در حقیقت، به تعبیر دیگر صحت و فساد دو امر نسبی هست، تعبیر درست، اضافی هست، یعنی نسبت به افراد، نسبت به مکانها، نسبت به زمانهای مختلف متفاوت، نسبت به حالات. ما مثال میزنیم یه نماز ظهر تام الاجزاء و شرائط 4 رکعتی، این در نظر بگیرید، این برای من و شما صحیحه که در قوم هستیم و قصد وطن داریم اینجا یا قصد 10 روز کردیم، این صحیحه. ولی برای مسافری که وارد قوم میشه امروز زیارت میکنه میخواد برگرده، چی؟ این 4 رکعتی فاسده، این به خونه غلطه، باطله باش. پس نسبیه یعنی نسبت به افراد، نسبت به حالات. کسی که مثلا مریضه نمیتونه، اگه بلند بشه برای ضرر داره، ضرر متنبه هم داره، این نماز ایستاده به خونه باطله، فاسده، ضرره، دکتر گفته و حرام میشه. اگه ما که سالمیم چی؟ نماز او پس باید نشسته بخونه، ما هم نشسته بخونیم چطور؟ ما باطله. پس نشسته خوندن یا نخوندن نسبیه، یک عمل معین مثل نماز 4 رکعتی نسبت مکلف یا حالتی خاص مثل من و شما که قصد وطن داریم یا اینجا مشکل نداریم صحیحه، اما همین نماز 4 رکعتی نسبت یه مکلفی که مسافره یا نسبت یه حالت خاصی، این باطله و فاسده. پس نسبیه. این قسم رو تطریح کنم؟ نه نه، نسبت به همه باطل نیست. یه کسی نمیتونه کمرش خم بشه بره رکوع، آن رکوعش طوری دیگه است. پس ببین این اجزاش، یعنی رکوع با اشاره میکنه، با اشاره رکوع انجام نمیده. حالا میرسیم دیگه اینو مراحل بعدیش، ولی بله نماز بی رکوع، نمازی که رکوع نداشت، اینو میرسیم در ارکان، در غیر ارکان ان شاء الله بحث مفصلش میشه. ولی ممکنه ما نمیگیم همه حالت، بالاخره اونی که صحیح هست همونی که صحیحه نسبت به یه فردی صحیحه، همین رکوع دست روی زانو، این نسبت به یه نفر صحیح من و شما، کسی که کمر دردی داشته باشه که این حد خم شدن برای ضرر متنابه داشته باشه، اون باطله. اینطوری بره بگه هر چی شد باد و باده ابن نداره، اون باطله، ضرر به نفس جسمه و اموره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و بگذاریم. و منها این مقدمه راحتی، و منها از این مقدمات پنجگانه این که قبل از اینکه اتخاذ موضع کنیم در صحیح و امینه، ان ظاهر ان صحت عند الکل به معنا واحد، ظاهر اینه که واژه صحت زیر صحت یه خط و از این مقدمات قبل الخوض فی ذکر الادله القولین یذکر امور، و من این امور پنجگانه که ما نوشتیم یک دو امور را کردیم، یک شماره دادیم، یک یکش این بود ارتباطش با بحث حقیقت شرعیه، یک دو معنای صحت. ان ظاهر ان صحت یعنی واژه صحت و به تبعش واژه فساد، اندل کله به معنن واحد نزد همه اندیشمندان یه معنا بیشتر نداره، هم در لغت هم در عرف، و هو تمامیت یعنی تمامیت، تام کامل، تام الاجزاء و شرایط. و تفسیرها، تفسیر صحت، حاب صحت را میگه به اسقاط القضا، این که دیگه قضا از گردن ساقط میشه یا اعاده ساقط میشه، کما ان الفقها، من اینو کاملش رو نوشتم، کما ان الفقها در عبادیات، صحت در عبادیات رو اینطوری تعریف میکنن، اما همین فقها صحت در معاملات رو طور دیگری تعریف میکنن. کاملش کردیم ما در نوشتمون، ولی در توضیح بیرونی برحال تفسیر صحت به اسقاط القضاء و الاعاده کما ان الفقها او به موافقت شریعه کما ان المتکلمین او به اعتدال مزاج کما ان الاطباء او به ایصال الى المطلوع الى السعاده کما ان الاخلاقیون عند الاخلاقیون هر تعریفی، انما هو بالمهم من لوازمها، هو یعنی این تفسیر، ضمیر هو به تفسیر برمیگرده، این تفسیر تفسیر به مهم از لوازم صحت است، ها هم به صحت، یعنی لوازم مهم، مهم من لوازم ها یعنی لوازم مهمش رو تعریف کردن. چرا؟ لوضوح اختلافی به حسب اختلاف الانظار، زیرا واضح است که اختلاف دارد چی؟ ضمیر اختلافی به چی برمیگرده؟ درست میشه، تعریفم میشه درست شد، ولی در عبارت به مهم، لوضوح اختلاف این مهم من لوازمه، یعنی لوازم مهم، لوازم مهم به حسب اختلاف انظار مختلفه، برای طبیب لازمه مهم تمامیت یه چیزه، برای فقیه یه چیزه، برای اخلاقی یه چیزه، به این گونه. و هازا لا یوجب تعدد المعنا، و هازا یعنی این اختلاف، این اختلاف باعث تعدد معنا نمیشه، یعنی معناش این نیست، بنویسید حتما، یعنی معناش این نیست که واژه صحت اشتراک لفظی باشه، تعدد المعنا که صحت مشترک لفظی باشه، موجب مشترک لفظی بودن صحت نمیشه، بلکه معنا یکیه و لوازمش مختلفه. کما لا یوجبه اختلافها به حسب الحالات، همانطور که موجب تعدد معنا نمیشه، لا یوجبه ضمیر به تعدد معنا، لا یوجب تعدد معنای صحت را، اختلاف صحت، اختلافها یعنی اختلاف صحت به حسب حالات، من السفر و الحذر، در سفر دو رکعتی، در حذر چهار رکعتی، همون نماز صحیح، تعدد معنا، لا یوجب تعدد معنا را یعنی مشترک لفظی بودن را، اختلاف صحت به حسب حالات، از سفر و حذر و الاختیار و الاضطرار، یک کسی در حال اختیار، شما خب باید وضو بگیری درسته، و در حال اضطرار، اضطرار جسمی داری، خب وضو نمیتونی بگیری، باید تیمم کنی مثلا. این چیه؟ یعنی حالت طبیعی، اینجا معناش اینه، یعنی مختاری، مضطر نیستی، تحت در مقابل مضطر، و الاختیار و الاضطرار یعنی در حالت طبیعی، حالت اختیار، از کردم حالتی مشکلی نداری، نماز وضو میگیری، اضطرار مشکل داری، تیمم باید کنی، هر دو صحیحه، یعنی برای مضطر تیمم صحیحه، برای مختار تیمم باطل. الا غیر ذلک و خیلی غیر از اینا، مثلا نشستن عرض کردم و امثال کما لا یخفا. بنویسید چون این نوع اختلافات اختلاف در مصادیق است و نه در معنا. کما لا، بله، این اختلاف در حالات، در حالات اختلاف در مصادیق است و نه اختلاف در معنا. معنا یعنی نماز صحیح، یعنی تامه، کامله، کامل در حالات مختلف متفاوت. و منهو ینقده، و منهو یعنی از این که معنای صحیح یکی بیشتر نیست. معنای صحیح عبارت از تام، و منهو ینقده ان صحت و الفساد امران اضافیان. این به دست میاد که صحت و فساد، این همین توجهی که نوشتیم، دو امر نسبی هند، امران اضافیان نسبی هند. در نتیجه فافا نتیجه فیختلف و شیء واحدون، در نتیجه مختلف میشه یه شیء واحد، مثل نماز چهار رکعتی. آره، نماز چهار رکعتی یا مثلا نماز هر چیزی، مثلا نماز نشسته. صحتن و فسادن، این که صحیح از نماز نشسته یا باطل است، به حسب الحالات، به حسب حالات مکلف، به حسب الحالات، یعنی حالات مکلف. مثلا اگه مریض نمیتونه سر پا وایسه، خب نشسته کامله براش. اگه سالم نشسته براش فاسده. اینطور فیکون تام من به حسب حالتن، در نتیجه میباشد یکونو، ضمیرش یعنی اسمش، شیء واحده، به شیء واحد برمیگرده. فیکون اون شیء واحد تام من یعنی صحیحن به حسب حالتن، مثلا نماز نشسته به حسب حالت عجز از قیام، و فاسدن به حسب اخرى قدرت بر قیام. شما اون شیء واحد رو هر مثالی براش بزنید، مثلا اگه نماز نشسته نوشته باشید، مثالشون تامن به حسب عجز از قیام، تام فاسد به حسب اخرى یعنی قدرت بر قیام. اون چهار رکعتی نوشته باشید تامن به حسب حالت حاضر، فاسدن به حسب حالت مسافر. فتدبر جیدن، خوب تأمل بفرمایید. نکته قشنگی بود، ساده هم بود، راحت بود. خیلی پاک کنم آنجا چی کنم؟ بله، باشه، چشم. اون این یک دو بود، یک سه، سومین مقدمه. عرض کردیم پنج مقدمه قبل از ورود به بحث رو بیان میکنه. این مقدمه سوم مقدمه مهمه، تأمل برانگیزیه، قدر جامع. اینم خودش بازم مقدماتی داره، برای اینکه خیلی خسته نشید، ذهنتون خسته نشه، من با الف و ب مینویسم. چند چیز بگیم بعد منظور از قدر جامع چیست؟ منظور از قدر جامع، قدر جامع یعنی چی؟ یعنی معنای عام که همه افراد عبادت، همه افراد عبادت خاصی را شامل شد. همه افراد عبادت، حالا صحیح یا اعم، فعلا داخل پرانتز بنویسید، همه افراد عبادت صحیح یا اعم را شامل بشه. این یعنی قدر جامع. اینو توضیح بدم اگر لازمم هست بیشترش هم توضیح بیشترش دوستان بنویسن. دوستان توجه دارن هم عبادات صحیح با توجه به همین توضیحاتی که الان دادیم در مقدمه قبل، در امر قبل، هم عبادات صحیح و به طریق اولا عبادات فاسد، افراد و مصادیق خیلی زیاد دارن. مثلا نماز رو ما مثالمون تو نماز پیاده میکنیم، نماز رو در نظر بگیرید، نماز صحیح ده ها و صد ها مصداق داره و مرتبه داره. چهار رکعتی، دو رکعتی، نشسته، ایستاده، با اشاره، با عمل، حالا دو رکعتی و چهار رکعتی، مثل مسافر و حاضر، نمیدونم مضطر و غیر مضطر، صدها یه رکعتی مثلا نماز، نماز صحیح، یه رکعتی، دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، از اون رکعات، با سوره، بی سوره، با یه سوره، با پنج سوره، مگه نداریم نماز پنج سوره، نماز ود، نمیدونم با فلان سوره، با هر سوره، این همشون افرادشن دیگه. نماز فاسد بشه، هر جز این نباشه میشه یه مصداق فاسد، هر جوری نباشه. مثلا میگی بسم الله شو نگی، الحمدلله بعد قشنگ بگی، آره آمین بگی، اضافه بگی، نمیدونم همه جور اینو میشه فاسد دیگه، درسته؟ پس نماز این عبادت هم صحیحش و هم فاسدش افراد و مصادیق خیلی زیاد داره. تعریف چی؟ نه نه، قدر عالمی، قدر جامعه، یعنی معنای عامی که همه افراد اون عبادت، اصلا اهم و رهاش کنید، عبادت صحیح، نماز صحیح الان مد نظرتون باشه. نماز صحیح به من بگید چند رکعتیه؟ صرف کنید یکی. نماز صحیح چند رکعتیه؟ بگید. هیچ رکعتی نمیتونیم بگید براش مشه. یه رکعتی داریم، دو هم داریم، سه هم داریم، چهار هم داریم. خب حالا رکعتی داره بالاخره رکعت. خب نماز صحیح بفرمایید نشسته است یا ایستاده؟ نماز صحیح مثلا یه سوره داره یا سه سوره داره یا پنج سوره داره یا دو سوره داره، چی داره؟ مختلف. یه سوره ای داریم نماز صحیح، پنج سوره ای هم داریم، نماز وتر پنج سوره براش میخونه. نه همش صحیحه، حالا باید یکی یه مرحله من همش صحیحه، درسته؟ الان منظور ما از قدر جامع اینه، این نماز صحیح همه افراد عبادت صحیح یه در یه چیزی باید مشترک باشن که بهشون میگیم عبادت صحیح. آخه بین چهار رکعت و یه رکعت مشترکش خیلی کمه، یه چیزی باید باشه که در هر دو مشترک باشه. بین نماز با اشاره و با نماز با همه این بند و بیل، با همه این اجزا و شرائط خیلی متفاوتن. یه وجه جامعی باید باشه که آیا باید باشه یا نه، حالا بس اینه، مثلا حالا فعلا داریم قدر جامع رو معنا میکنیم، میگیم اون معنای عامی که منظور ما از قدر جامع اینه که همه افراد عبادت، حالا طبق صحیح عبادت صحیح، اون اعمی هم باید اینو بگن، اهم از صحیح و فاسد، همه درش مشترک باشن، هم معنای عامی که همه افراد عبادت رو شامل شود، یا همه افراد عبادت در آن مشترک باشن، یعنی اونو داشته باشن. منظور ما از قدر جامع اینه. این دیگه حالا آرام آرام سر بفهمید. مقدمه دوم یا نکته دوم اینه، در الان یک چندیم داریم بس میکنیم دوستان؟ یک است که یه قدری مفصله. در یک چهار خواهیم گفت که وضع در الفاظ عبادات، در الفاظ عبادات عام است و موضوع له نیز عام، این اسماء و اجناس هم که قبلا بحث رو داشتیم، میگیم در الفاظ عبادات هم وضع عام هم موضوع له عام. معنای این چیه دوستان؟ وضع عام موضوع له عام، بهم یادتونه یا نه مفصلا بس معناش یعنی چی به زبان ساده؟ یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنه؟ من وضع چیکار میکنم؟ وضع عام موضوع له عام در نظر میگیرم، برای معنای عامی هم وضعش میکنم، برای همون معنای عام. معنایش اینه وضع عام موضوع له عام، که حالا ان شاء الله خواهیم گفت در الفاظ عبادات این گونن، یعنی وضع یه معنای عامی، یه معنای کلی را در نظر میگیره، این لفظ را برای همون معنای کلی هم وضع میکنه، نه برای افرادش، نه برای جزئیاتش، نه برای خاص، برای همون معنای کلی هم وضع میکنه. جان ها این یک چاره باید وایسیم. آره نوشتیم در یک چار میایم. آره ای کاش آخوند اون یک چار رو اول میگفت بعد میرفت سراغ قدر جامعه. فعلا ما بخوایم بگیم باید جلو بریم فایده نداره. حالا صرف کنیم این دو نکته. حال سوال این است، سوال اینه که آن معنای عام و کلی که موضوع له الفاظ عبادات، مثل صلات، ما ارتیم در صلات مثلا بیاده میکنیم، قرار گرفته است چیست؟ قرار گرفته است چیست؟ اون معنای عام و کلی که موضوع له الفاظ عبادات مثل صلات قرار گرفته، صلات یه لفظ واضح معنای عامی در نظر میگیره، این لفظ رو برای همین عام هم وضع میکنه. حالا میگم اون معنای عام چیه؟ چیه اسمش؟ یه توجه دوستان داخل پرانتز بنویسم. توجه لازم نیست عنوان خاصی داشته باشد، عنوان خاصی داشته باشد. اون معنای عام لازم نیست یه عنوان خاص داشته باشد. یادتونه درباره موضوع علم و اصول آخون میگفت چیه اسمش؟ کلیه، بینامونشان کلی، ولی موضوع داره. علم بی موضوع نمیتونه باشه، مهم موضوع داشتنه، اما اسم داشتن مهم نیست. حالا اینجا هم این سوال ما نگید فلان کلمه هست، مثلا این فلان عنوانه. اون معنای عام و کلی که موضوع له الفاظ عبادات قرار گرفته چیه؟ توجه میدیم که نرید سراغ لزوماً عنوان خاص. یک کلی هم میتونید به گناهی دیگری هم چیش مهم بودنشه، اون معنای عام باید باشه، ولی عنوان خاص داشتن مهم نیست. خب تا اینجا اصل مسئله دوستان، اصل سوال و ابهام مشخص شد. دنبال چی هستیم در این مقدمه؟ در امر سوم این، دنبال قدر جامع هستیم در الفاظ عبادات. یعنی میخوایم بدونیم که اون معنای عامی که همه این الفاظ عبادات براش وضع شدن، اون چیه؟ اون چیه؟ مثلا عبادت، نماز صحیح رو، اصلا سراغ فاسد فعلا نرید، نماز صحیح را که انواع اقسام داره، درها جور داره، در این مکان، در اون مکان، در این زمان، در اون زمان. شما الان 4 رکعتی بخون چه فایده نداره، بعد واسه زمان یه چند ساعت دیگه بخونش، اون چند ساعت دیگه یه نماز 2 رکعتی ظهر ناب بخون، هیچ فایده نداره. نماز صبح 4 رکعت، زمان مهمه درش، مکان مهمه، فرد مهمه، حالات مهمه، ده ها فرد و مرتبه و درجه داره نماز صحیح. ولی به همه میگیم صحیح، به همه میگیم صحیح معنا کردیم یعنی چی؟ تام کامل. اون چی دارن که همشون کاملن؟ اینها یه رکعتش کامله، 4 رکعتش هم کامله، 2 رکعتش کامله، نمیدونم چیه اون. حالا عنوان خاص لازم نیست بگیم براش، یه چیز باید پیدا کنیم، ولو با لوازم رو اشاره آخون میگه. حالا یکی یکی من براتون بگم. بنا اگر صحیحی باشیم اون قدر جامع چی میتونه باشه؟ اگر اعمی باشیم آیا میتونیم قدر جامعی پیدا کنیم یا نه؟ پس فعلا دوستان من میزن یک سه یک، این نظرم یاد بگیرید برای شماره گذاری در کتاب نوشتنتون، انشاءالله مقاله نوشتن. این از نظر منطقی ما یه یک داشتیم، نکات مقدماتی، درسته؟ این عنوان رو دادیم بهش، یه یک داشتیم، نکات مقدماتی، زیر یه فصلی بود به نام صحیح و اعم. عنوان فصل ما صحیح و اعم، یک، نکات مقدماتی. خود این یک چند نکته داره. حالا میتونیم این سی الف به جیم دال ها، ولی موقع ادامه داره قدر دشوار میشه، میتونی این شماره گذاری کنه. اما مرسومه در غرب و شرق، در ایران و غیر ایران این مرسوم شده. میگن یک دو، یک یکش رو گفتیم، یک دو، یک سه، یک چهار، یک پنج، هر چی. منتها زیر یک سه گاهی میبینی چند وصل وجود داره. خود این رو هم میتونی یک سه یک، بعضی ها تا 5-6 تا میارن که دیگه قشنگ نیست، جالب نیست، اونو بعد علائم دیگری براش گذاشت. تا 4 تاش خوبه، بیشترش دیگه خیلی به هم میریزه، مثلا یعنی آدم گنگ میشه. هدف این که میخواستیم از این شماره گذاری تأمین نمیشه، هدف ما واضح شدن مطلب بود، این بود که مطلب درست منتقل بشه، دستبندی بود، اونطوری دیگه خیلی در هم بر هم میشه. یک سه یک بر اساس صحیحی، یعنی اگر ما الفاظ عبادات رو بگیم برای صحیح وضع شده، فعلا اگری میگیم، بر اساس صحیحی. دوستان بنویسن دیگه، امروز چهارشنبه هم هست، میخوام درس اخلاق بگم. بر اساس صحیحی کلی بینامی است. بر اساس صحیح میخوایم سوال و پاسخ بدیم، اون معنای عام و اون کلی که موضوع له الفاظ عبادات قرار گرفته چیه؟ بر اساس نظر صحیحی، اونایی که میگن الفاظ عبادت برای صحیح وضع شدن، اون معنای عام کلی بینامی است که آثار و خواصی مثل معراج مؤمن بودن برای نماز. ما ببین ما برای هر کدوم یه مثال جدا میشه توضیح دیگه داد. مثلا در روزه میگه مثلا سپر آتش جهنم بودن، جنت من النار، مثلا که مثل معراج مؤمن بودن رو دارد. الصلاة معراج المؤمن یه کلیه بینامی است که از آثار و خواصش میشناسیمش. خوب دقت کنن دوستان، قدر جامع بر اساس صحیحی چیه؟ کلی بینامی که بر اساس آثار و خواص آن را میشناسیم. این خیلی دقیق، بر اساس آثار و خواص و ویژگی‌هاش میشناسیمش. اون آثار در هر کدوم فرق میکنه، در عبادت، در نماز مثل معراج مؤمن بودن، در صلا، در صوم مثل سپر آتش بودن. دلیلش رو بنویسیم. به چه دلیل این گونه میگیم؟ ما در نماز پیاده میکنیم اینو. دلیل یک، معنی الف، نمازهای صحیح همگی معراج مؤمنند. میفهمد الصلاة معراج المؤمن از حرومن الشمسه که نماز باطل رو نمیگه، نماز صحیح رو داره میگه معراج مؤمنه، نه باطل. از صلات، نمازهای صحیح چه یه رکعتیش، چه تو رکعتیش، چه نشستش، چه ایستادش، همگی معراج مؤمنن. مقدمه دوم، اشتراک در اثر معلول اشتراک در مؤثر است. اشتراک در اثر یعنی اینکه ما را این معراج مؤمنان ما را به معراج میرسونن. یه همه میگفتیم نمازهای صحیح همشون چه ویژگی دارن؟ معراج مؤمنان، یعنی این اثر رو دارن. اشتراک در اثر معلول اشتراک در مؤثر، یعنی علت هم واحده. به چه دلیل؟ اینو در فلسفه خوندید، زیرا الواحد لا یستر انه الا ان، این به درد میخوره، الا ان الواحد. دو قاعده بود، الواحد لا یستر الا ان الواحد، الواحد لا یستر انه الا الواحد. یکیش اینجا الواحد یعنی معلول، لا یستر صادر نمیشود الا ان الواحد، یعنی الا از علت واحد، یه علت باید داشته باش. به این دلیل که البته این حرف آخونده ها اینجا درست نیست، این مربوط به علل حقیقی است، نه مربوط به اعتباریات، ولی این مقدمه رو آخونده داره بعدم تصریح میکنه رو ما اینجا آورد. اشتراک در اثر معلول اشتراک در مؤثره، اینم مقدمه دوم. نتیجه پس قدر جامعی در همه نمازهای صحیح هست که منشأ این اثر است. باید باشه که همشون این اثر رو داشته باشن، این قدر بدون قدر جامعه نمیشه. این حالا فعلا در این قسمت است. نه، همین که لازم گفتیم یا نگفتیم و. معنای عامی که همه افراد عبادت، حالا صحیح یا اعم، اگه صحیح و بر اساس صحیحی آوردیم، چون فعلا انتخاب موضع نکردیم که صحیحی هستیم یا اعمی، اعم رو بر اساس اعمی، اونم بالا نوشتیم در متن نیاوردیمش به خاطر اینکه اصل معنای قدر جامعی، معنای عامی که همه افراد عبادت شاملش بشه. حالا اگه من صحیحی هستم اون معنای جامعه چیه؟ معنای عام چیه؟ این بهش میگه قدر جامعه. اگر آره. نه نم اون نه راه نماز شناخت نماز صحیح چیز دیگری است، مطابق دستور شرع باشه. نماز صحیح نمازی است که شارع بهش امر کرده باشه. آره خب، ولی الان ما میخوایم ببینیم این اون نمازی که شارع بهش امر کرده و به همه میگه صحیح، صحیح یعنی تام، ولی افراد میبینیم خیلی مختلفن. این چی دارن اینا که همشون شدن صحیح؟ خب حال اونم یه جور اشکال نداره، حالا یکی جلو میریم. چی دارن؟ آخوند اینجا میگه میتونه اینطوری چیزی باشه، با توجه به غایت ویژگیشونو میگه، میتونست با توجه به قبر. من مثلا بذار حالا در هنگ مرحله کنم بخونیم این چند سطر رو. و منها یعنی امر سوم از امور مقدماتی، انه لا بد علی کل القولین من قدر جامع فی البین، چاره ای نیست بر اساس هر دو قول، دو قول یعنی کدومیا؟ صحیحی و عمی، من قدر جامع، قدر جامع را داخل گیومه بگذارید، قدر جامعی میخواییم زیرش هم بنویسید، یعنی معنای کلی، فی البین در این وسط، طبق هر دو قول باید قدر جامع داشته باشیم، کلی معنای کلی، قدر جامعی نه معنای کلی. کان هو المسمى بلفظ کذا، هو یعنی این قدر جامع، این قدر جامع نامیده میشه بلفظ کذا. بلفظ کذا یعنی چی؟ اینجا منظور یه عبارت کسی میتونه ترجمهش کنه؟ آفرین، یعنی میخواد به فلان لفظ، این بنویسید به لفظ کذا، بنویسید به فلان لفظ، به فلان، یعنی یه اسم، یه اسمی. بله دیگه، مونیکول، یعنی یه فلان لفظ، میگیم لفظ فلانی، میگیم فلانی، اسم نمیخوایم بیاریم، یه فلان و بهمانی، یه اسم نمیخوایم، یه کلی میگیم کذا، این شکل کذا و کذا، یه لفظ به لفظ فلان لفظ نامیدیم. ولا اشکال فی وجودی، بله اسم خاص نداره، ولا اشکال فی وجوده، وجود قدر جامع بین الافراد صحیحه، این همین یک سه یکه، از اینجا میخواد شد یک سه یک، میگه در صحیح ما میتونیم قدر جامع پیدا کنیم خیلی راحت، اما بعدا باید برسیم در اعم چطور میشه. لا اشکال در وجود قدر جامع بین افراد صحیحه و امکان الاشارت الیه به خواصهی و آثارهی، ای کاش خواصهی و آثارهی می بود، نسخه ما خواصه ها و آثاره ها داره، خب اونا درست داره، اون درست، و چون که به قدر جامع ارجاع میده دیگه، قدر جامع، و امکان اشاره به اون قدر جامع، به خواص قدر جامع و آثار قدر جامع، یعنی با عنوانی براش نمیگه، خواص و آثار و ویژگی هاشو برمی شموره دیگه، درسته؟ فا سببیه، فا ان الاشتراک، زیرا اشتراک در اثر کاشف ان الاشتراک فی جامع واحد، یعنی در مؤثر، اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در یه جامع واحد، قدر جامع است یعنی مؤثر، اون جامع واحد یؤثر الکل، ببخشید نه اونجا، یؤثر الکل فیه بذاک الجامع، تأثیر میگذارد کل، الفلامش عهده، یعنی کل افراد صحیحه، کل عبادت صحیحه، همه افراد صحیح اثر میگذارن فیه، در اون اثر، فیه یعنی در اون اثر، به ذاک الجامع، در اون به سبب، بابا سببیه، به سبب اون جامع، اون علت، اون مؤثر، بله، یؤثر الکل، تأثیر میگذارند همه فیه، در اون اثر، به ذاک الجامع، به دلیل اون جامع، چون که واجد اون ویژگیان این اثر رو دارن، فیصح تصویر المسما به لفظ صلات، مثلا پس صحیح در فاز، نتیجه در نتیجه صحیح است تصویر کردن مسما به لفظ صلات، مثلا میاره، میتونیم بگی صوم، نامیده شده به لفظ صلات، یعنی اونی که بهش میگیم صلات، چیزایی که بهش میگی صلات، بله بله، عملی که نامیده میشه، بله، عملی که نامیده می شود به لفظ صلات، مثلا تصویرش کنیم به چی؟ یسه و تصویره به ناهیت عن الفحشاء و المنکر، ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، تنها میمون. آره تنها. یا و ما هو و معراج المؤمن، ان الصلات معراج المؤمن و نحوه ما، الصلات قربان و کل تقی، الصلات به تعبیر بنده معیار و قبول کل عباده، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. میتونیم اینطوری به اون ویژگی تعریفش کنیم. نمیشه. خب حداقل یعنی داره دیگه، این داره یه حداقلی داره. نه نه نیست. خب ببین اون جمله آیت الله وجد چند روز پیش آیه رجبی در نماز خون بزن، سوال شد از آیت الله وجد که آقا این نمازهایی که میفرمایید اینطوری اینطوری اثرایی داره، دینیم گفته اینطوریه، اون نمازهای با حال و با توجه، نه همین نماز اولات همین نماز همین اثر رو داره، این صلات مطلق هم هست، صلات این ویژگی رو داره. حالا تو این نظر رو داریم میگیم ما اینو میخوایم جا بندازیم فعلا، شما میخواد نقد کنید بگید بله آقا اصلا این قدر جامعه رو اینطوری نگو، معراج مؤمن معراج اون درجه عالیه و این نمازهای ما که ما میدونیم از بالا سرمون یک بالاتر نمیره و محکم دو سر درست. یعنی اون صحیح تامل اجزا و شرایط، این خوبه یه صحیح در امتثال داریم، صحیح امتثالی، یه صحیح به معنای واقعی داریم. حالا این انشاءالله جلسه رو بعد توضیح میدم. بله حتما روشن. یه صلوات تقدیم کنن دوستان. این بحث البته هنوز نظر صحیحا ادامه داره، اصل بحث مونده. من چون یه قدیم همینطوری معطل کردم آرامتر توضیح دادم، چون به بقیه بحث نمیرسیم تحت این شرایطی، انشالله روز شنبه زنده باشیم. اما حالا طبق خاص دوستان بحث اخلاقی که هست که در روزه اخلاق پژوهش نکات مختصری بیان میکنیم، یک روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام هست. روایت فوق‌العاده است، از مثل همه روایات دیگری مثلا، من لم یذب نفسه فی اکتساب العلم لم یحرز قصبات سبق. لازم نیست که بنویسم شما. من لم یحرز نفسه فی اکتساب العلم لم یحرز قصبات سبق. از وجود مقدس امیرالمومنین نیست. کسی که ذوب نکنه خودش را در کسب علم، ذوب در کسب علم نشه، این لم یحرز قصبات السبق. قصبه یعنی نی در نیزار هست، قصبات یعنی نی ها، سبق هم یعنی مسابقه. این به دست نمیاره، احراز نمیکنه، کسب نمیکنه، به دست نمیاره نی های مسابقه را. این یعنی چی؟ بر اساس مسابقات قدیم الان هم بعضن هست، اسبدوانی که میکردن اون آخر میدون یه نیهایی را، چوبهایی را رو زمین میکوندن، کسی که اون چوب رو میرفت میآورد بر میگه، چون که مردم این تا اون ته کار که نبودن، که مثلا این داورها میدان رو مثلا اون داور رفته بودن چوبی فصلی در 5 کیلومتر برتر یه چوب خاصی با نشانه میکوبیدن زمین، مسابقه بین 10 اسبسوار، هر کس چوب آورد برگردوند آورد، این برنده است. من لم یذب نفسه فی قصبات العلم فی اکتساب العلم، کسی که ذوب نکنه خودش رو در کسب علم، نمیتونه اون چوبهای نی را در مسابقه بیاره، لم یفرز قصبات سب، یعنی موفق نمیشه. خلاصش اینه معنای لغویشو، من تا الان از که معنای اصطلاحیش یعنی موفق نمیشه، یعنی به جایی نمیرسه. من لم یوزب، ببخشید بله اسمم، من لم یوزب نفسه، یوزب ذوب، من لم یوزب ذوب نکنه خودش رو در اکتساب علم، بله یعنی تمام توجه قصبات، بله لم قصبه عرض کردم یعنی نی، قصبه یعنی نی، قصبات، بله باشه قصب اصلاحی میکنم من دیگه، چون نمیخواستم بنویسم عجله‌ای شد همش غلط شد. بله بله. حالا دوتا کلمه‌اش هم شما جستجو کنید در این نرم‌افزارها سریع اصل مطلب رو پیدا می‌کنید. روایت دیگری گوش بدید از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید اذا سألت عن شیء ففرق قلبك لفهمه، اذا سألت لشیء، موقعی که سوال کردی عن شیء، اذا سألت عن شیء، موقعی که سوال کردی از چیزی، سوال یعنی مطالبه، طلب چیزی رو کردی، ففرق قلبك لفهمه، قلب تو فارغ کن برای فهمش، برای درکش، برای اینکه مطلوب بفهمی، همین یعنی خودتو ذوب کن، همون معنای روایت امیرالمومنین، میفهمند خودتو ذوب در این اکتساب علم باید باشی. امام صادق هم میفهمند اگر دنبال هر چیزی هست، اذا سألت عن شیء، مطلوبی داری میخوای دنبالش بگردی، ففرق قلبك لفهمه، قلب خودت را، تمام جان خودت را، همه حواس خودت را متمرکز بر اون کن، متمرکز بر اون کن. واقعا دوستان عزیز در پژوهش، در موفقیت، در نظریه پردازی، در علم، در اجتهاد، این ذوق در علم شدن و تمام مقدمات زندگی را، همه را فراهم کردن برای این، نه اینو فدای چیز دیگری کردن. یعنی ازدواجمون میخواییم بکنیم، شرط ازدواجمون اینه، فراهم شدن بیشتر تحصیل علم ما، ما زندگیمون اینه، لذا میخواییم با کسی ازدواج کنیم، گفتگو میکنیم، میگیم زندگی داریم ولی زندگی تمام مقدمه اکتساب علم و انشاءالله خدمت به اسلامه، میخواییم فلان شغل رو، میخواییم فلان کار رو، میخواییم فلان درس و فلان مطالعه را، فلان فیلم را، فلان سایت را، فلان هر چی، هر کاری میخواییم بکنیم، اگر میخواییم موفق باشیم این راهش اینه، و الا این تشتت حواس و فراغت قلب نداشتن آدم رو به جایی نمیرسونه و با سرعت برق و بادم وقت میگذره، بعد متوجه میشیم دیگه کار از کار گذاشته، هیچ کاری هم از دستمون نمیاد. من چند تا شخصیت از اسلام و غیر اسلام براتون بگم که اینا کیا بودن و چه تلاشایی کردن، بعد اگم خدمتی به بشریت شده و یا خیانتی، فرما میرونم خوانان علمی به بشریت هم در اثر تلاشی کارو کردن، خادمان هم همینطوری. مرحوم صاحب جواهر که همه خب در پای سفره اون نشستیم، 32 سال شبانه روز بر روی این کتاب جواهر کار کرد، شبانه روز، حتی پسر جوانش که خیلی هم گفتن دوستش داشت فوت کرد، جلو در غسال خونه که مردم همه منتظر که اینو در واقع طول میکشه تا غسل بدن بشه، این بخشه دستش رو باز کرد، اونجا نشست ادامه جواهر رو مینوشت. و این دقایق برای چی وقت تلف بشه؟ دقت کنید، نه اینکه عاطفه نداره، اصلا معنای حرفا اینا نیست، بعد یعنی از جمع از داد بعد فرد بتونه بشه جمع از داد. امام موقع بهش گفتن آ سید مصطفی شهید شد از دنیا، با اینکه همه آیت الله مسلم فرمودن ارادتی که امام به و علاقه ای که با امام مصطفی داشت عجیب غریب بود. من همین قبل از سفر حج مشرفشم خدمت حاجا رسیدم به برای خداحافظی به مناسبتی، این فهم اصلا عجیب غریب بود ارادتی که امام به امام مصطفی داشت، ولی خبر رو که بهش دادن گفت این از الطاف خفیه الهی است. بسنم آی کوسری خدا رحمتش کنه، من از ایشون شنیدم، میفرمود که اون دکترها گفتن امام چه گریه نمیکنه، این باید گریه کنه، تو خودش میریزه و این برای قلب و برای چی خیلی ضرر داره، این باید بریزه بیرون، این اشک بریزه کاری کنه. رو من شروع کردم خب مجلس گرفت شد روزه خوندن. از ویژگی های آقا مصطفی گفتم امام، تا گفتم علی اکبر حسین امام حوله، امام با حوله اشکاشو پاک میکرد، دستمال نبود، حوله کوچیکی بود این اشکی که امام داشت، تا اسم امام حسین میامد وسط خود ایشان میفهمن، اینو از خدای کوثری شنیدم، فرمان وسطش من دوباره گفتم که نمیدونم چی این آقا مصطفی خمینی امام حوله رو برداشت همینجوری رنگ راسته این مرد گریه میکرد، این تو این شونه های امام تکون میخورد موقع گریه کردن دیگه، دقت کنید فیلم ها رو جمع، ولی از الطاف خفیه الهی کار، من کار دیگه مسئولیت دارم، اونم من که نکشتمش، مأمورش من نبودم، خدای متعال. مرحوم علامه امینی 40 سال روی القدیر کار کرد. مرحوم علامه امینی سن زیادی نداشت، حدود 60 سال 67-8 سال ایشون عمر داشتن، 69 سال مشخصا اگه اشتباه نکنم. علامه امینی سال تولد من ایشون از دنیا رفته، 1349 از دنیا رفته ایشون، من بعد از ایشون دیگه، ایشون که از دنیا رفت بعد خدای متعال دید بعد یه چانشین چند ماه ایشون تیر ماه از دنیا رفت، من آره من آبان به دنیا اومدم که بالاخره این زمین نمونه. این حالا 40 سال ایشون تلاش کرد برای القدیر، چندین کشور رو رفت، ایشون مدت هایی که در هندوستان بود، هند آقا تابستان های فوق العاده گرمی داره، طاقت فرسا، ایشون چند ماه تابستون هم اونجا بودن، موقع برگشتن بهش گفتن راستی هوای هند میگن هوای خیلی بدیه، چجوریه؟ چون تمام که من حواسم نبوده، من حواسم با هوا نبوده، خود ایشون فرمودن من روزی 14 تا 15 ساعت در کتابخانه، نه مثل ما مثلا تو بین راه و فلان، در کتابخانه روی القدیر کار میکردن. خودشون فرمودن 10,000 جلد کتاب را از صفر تا صدش از باب اسم الله تا تا تمامشون رو با دقت برای القدیر خوندن. از حالا افراد بعد براتون بگم، زیگموند فروید، این روانشناسی که دنیا را متحول کرده به سمت خب این منجلابی که الان درش هست، دنیای غرب واقعا مسئول نظریات این فرد در حوزه جنسیت، ایشون زبان آلمانی میدونست، فروید فرانسوی بود اگه اشتباه نکنم، یادم رفت نمیدونم، زبان آلمانی میدونست، عبری میدونست، لاتین میدونست، یونانی میدونست، فرانسه هم میدونست، انگلیسی هم میدونست، به این چند زبان مسلط بود. در 16 سال پایانی عمرش دوستان سرطان دهن گرفته بود، 33 بار به دلیل سرطان تحت عمل جراحی دهن قرار گرفت، ولی بیشتر این کارا هم تو همین 16 سال عمرش هم انجام داد. این از نظر جسمی این مشکلات، اما کار و شد اینطوری. ریموند کتل، دوستانی که حالا روانشناسی میخونن اینا میگه چیزایی داره، تست هایی، ایشان سال 1998 از دنیا رفته، میگه از سال 1945 تا 1998 یعنی نزدیک 53-54 سال هرگز مرخصی نرفتم، فقط کار علمی. همین کتر یک روزش مرخصی نرفت کار علمی. یه جمله شاگردان ایشان میگفته من شبها از دانشگاه که میام بیرون به راحتی ماشین رو پیدا میکنم، چون تنها ماشین تو محوطه دیگه ماشین منه، آره به راحت تو پارکینگ پیداش میکنم. مثل من صبحا هر کجا دوست داشته باشم ماشین رو پارک میکنم. شما الان اولین ماشینی که توی در مؤسسه میبین ماشین منه، اولین ماشین، گاهی دومینه خوشم میاد، دومی یا سومی جدی میگم آره هر کجا دوست داشته باشم. شما موقعی میاد موتورم جاش پارک، جای پارک برای موتورتونم نداره، اینطوری نمیشه کار علمی کرد. من از محض غلط و شوخی برای دوستان، چون ایام شادیه دارم چی میکنم، ولی ما که کمترین طلابیم، ولی واقعا عرض میکنم که باید تلاش کرد. من لم یذب نفسه فی اکتساب العلم لم یحرز قصبات الفصبغ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.